روزی می شود همان مصرف بهینه.
تشکر از شما جناب آقای دکتر شهبازی، توضیحات بسیار خوبی رو از شما شنیدیم. انشالله هممون قدرشناس نعمات الهی باشیم. از شما عزیزان شنونده ممنون هستم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب عزیزان بزرگوار، در تقویم فرهنگیمون روز 22 تیر ماه به بهانه حکیم علامه بزرگوار ابو جعفر محمد ابن موسی خوارزمی به عنوان روز ملی فناوری اطلاعات هم نامگذاری شده است. همکارانم در برنامه علمی نو به بهانه این روز، یعنی روز ملی فناوری اطلاعات، ویژه برنامه‌ای رو در بزرگداشت حکیم خوارزمی آماده کردن که به شما تقدیم میکنیم. علمی نو تقدیم شماست.
ببینید، گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربوت های صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه‌های رادیو گفتگو. من که ایوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمی نو هستید. ما در علمی نو تلاش می‌کنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم با توجه به تولد استاد بزرگ خوارزمی و به عنوان روز خوارزمی به همین مقوله میپردازیم. مهمان ما آقای دکتر فرشاد مفاخر استاد دانشگاه هستند، همچنین نماینده گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی، خودشون محقق، نویسنده و معمار هم هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما آقای نخکار گرامی، امیدوارم که خوب باشید و تشکر میکنم که به فرهنگ ایران توجه دارید و برنامه رو برای این منظور تدوین کردید.
متشکرم از شما. ضمناً آقای دکتر خواننده هم هستن و اینم حالا من گفتم اضافه هم بکنم، ان شاءالله توی برنامه فرهنگی رادیو گفتگو ان شاءالله آقای دکتر بعد در خدمت شما باشیم. اما خوارزمی به هر حال چهره ناماشنا نه فقط در تاریخ علم ایران بلکه در دنیا، و شاید اون الگوریتمی که از اسم خوارزمی گرفته شده و الان به عنوان زیرساخت فناوری اطلاعات و آیتی به عنوان الگوریتم های برحال حوزه تکنولوژی ازش نام برده میشه، از اسم ایشون اومده. اما خوارزمی چه کسیه؟ چه تأثیری داشته؟ بعضی اونو به عنوان پدر جبر میشناسن. برای ما یه مقدار از خوارزمی بگید تا کم کم بریم جلو و سیر خوارزمی رو در علوم هم ببینیم.
خیلی ممنون، تشکر مجدد دارم و امیدوارم که این برنامه مفید باشه در پیشبرد فرهنگ اصیل ایران و دانشمندای خودمون رو بهشون عرض و احترام لازم رو داشته باشیم. شاید کتمر کسی باشه که واژه الگوریتم شنیده باشه و امروز پایه هوش مصنوعی و رایانه
بله.
به اسم یکی از دانشمندان ایرانی به اسم خوارزمی گرفته شده. یک شعری هم اینجا گفته شده که از شعرها در یک کتاب خیلی مفصلی است، در ابتدای این کتاب این شعر اومده. البته من دوست داشتم شما بخونید.
نه شما بخونید، شما بخونید،
تسلط بیشتری روی
شما بخونید، اتفاقا لذت میبریم. بفرمایید.
دانش خوارزمی شورآفرین گشت بنیان گستر نظم نوین. گیتی از انوار افکارش یقین روشن است و از جهالت ها رهین.
چقدر جالب گفتن راجع به همین. فکر کنم همین دو بیتی از خوارزمی میتونه کل این وجود این دانشمند بزرگ دنیا رو، حالا ما فقط نگیم جهان اسلام، دنیا رو واقعا عیان کنه. جالب بود. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی جالب بود که خود کلمه خوارزمی رو من جستجو کردم و در این کتاب محمد ابن موسی خوارزمی که نگاهی به عصر و آثارش هست، پژوهنده و نویسنده خیلی قهاری به اسم پروفسور ناصر کنعانی این کتاب رو تدوین کردن و خیلی کامل ابعاد مختلف تفکرات و سوابقی که در تاریخ هست ایشون در این کتاب جمع‌آوری کردن و این کتاب خیلی جالبه. اگر کسایی بخوام مطالعه کنن عمیق‌تر میتونه این خیلی خوب باشه.
اسم کتاب یه بار دیگه میفرمایید؟
محمد ابن موسی خوارزمی، نگاهی به عصر و آثار اون، این کتاب هست.
بسیار عمالی. نوشته آقای دکتر ناصر کنعانی.
بله، ناصر کنعانی هستن، پروفسور ناصر کنعانی، که واقعا بایستی به کسانی که این آثار رو نشر میدن اجر گذاشت و ازشون تقدیر و تشکر کرد.
همینطور هم هست. ممنون از معرفی این کتاب. چه کتاب قطوری هم هست، تأثیرات خوارزمی رو نشون میده. خب بریم سراغ تأثیر خوارزمی. پای الگوریتم از نام لاتین الخوارزمی گرفته شده. برای ما بگید که اصلا این مفهوم در دنیای فناوری، در دنیای معماری به چه معناست و چقدر تأثیر گذاره.
خیلی ممنون. خیلی جالب بود که تو این کتاب نوشته خوارزم از دوتا کلمه خار و رز تشکیل شده. خار به معنای ماهی هست و رز به معنای هیزم. این اقوام چون در کنار رود زندگی می کردن، اینها ماهی غذاشون، اکثر غذاشون ماهی بوده و به این علت خارز و خارزمیان مطرح میشه. اینکه یکی از دانشمندای بزرگ هستن و ایشون خیلی تأثیراتی گذاشتن، شما فرض بفرمایید هولوشه، چون تاریخ تولد و فوتش مشخص نیست دقیقا، اما میشه چیزی در سال 126-27 تا 203 این حدودا، حدودا 70-80 سال عمر ایشون بوده و ایشون خیلی کارهای بزرگی انجام داد که پایه‌ای شد برای علم ریاضیات در اروپا.
دقیقاً.
حالا این جبر چی هستش؟ یا جبر به معناهای مختلفی شده که خوارزمی از مدارک هند استفاده کرد. یعنی زمانی که مأمون خلیفه بود در عراق، اینها یک جمعی رو در بغداد درست کرد ایشون. عجب. بغداد هم از کلمه بغ و داد تشکیل شد، یعنی باغ خدا.
عجب.
اینقدر خوب و هوای خوب و دلچسبی داشته و ایشون هم خیلی تمایل داشته دانشمندا بیان اونجا جمع بشن.
درست.
و از مهمترین دانشمندای عصر اونجا می اومدن و اینها علم ترجمه رو اونجا خیلی گسترش دادن.
درست.
از هند، از زبانهای سانسکریت، یونانی و واقعا باز این توصیه‌ای هست که به فرهنگ خود ما، اگر ما هم بتونیم علم ترجمه رو گسترش بدیم، خب میتونیم خیلی از علوم رو متوجه بشیم. بعد در این راستا خیلی به مسائل نجوم علاقه داشتن.
بله.
و مسلمان ها خیلی تاکید روی نجوم داشتن، به خاطر اینکه نمازهای یومیه رو می‌خواستن بخونن، روزه بگیرن و بدونن در چه شرایطی دارن میتونن عبادتشون انجام بدن، برای مسلمانان خیلی اهمیت داشت. و از همه مهمتر دانشمندانی که در زمینه نجوم قهار بودن به اینجا آمد، اما از همه بالاتر خوارزمی بود.
عجب.
و خوارزمی کارهای خیلی عظیمی انجام داد، چون از زبان هند که هندی ها خیلی وارد بودن در لوگاریتم و بله. در حالا چیزهایی خیلی مبتدی بودن در اعداد، خوارزمی حساب دهگانه رو مطرح کرد، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 این رو مطرح کرد، که این خیلی تاثیرگذار بود که چه سیستم، این که بخواد یک مجهولی رو از اینجا با توجه به این معادلاتی که در خیلی علوم بود بتونه این مجهول رو با این اعداد پیدا کنه، چون اعداد نبود، یا شکل بود یا شکل دست بود، درست. به شکل عدد مطرح نشده بود. عرب ها 1, 2, 3 نداشتن، اینا با حروف
درست.
این کار رو انجام میدادن. اعداد خیلی کمک کرد که ساده تر بشه و بشه به معادله و مجهول برسه. و شاید هم خیلی اینو ریاضی نمیدونستن، بعضیا به فلسفه و بعضیا به اینکه بتونن یک شاخه ای از شاخه کوچکی نام ببرن.
بله.
اما حسن جبر این بود که تونست ابهامات رو حل کنه، مجهول که بعدن این مجهول که به اسم شی مطرح میشه و بعدن به اروپا از طریق اندلس اشاره پیدا میکنه، در اروپا این مجهول به اسم XEI مطرح میشه که اونجا بعد X میشه، که الان ما X رو که داریم در واقع این شاخه از علمی بوده که از خوارزمیت. و یک مفهومی به اسم مفهوم صفر رو مطرح میکنه که حتی در فرهنگ اروپا مخالف این بودن، میگفتن خب صفر یعنی چی وقتی هیچی نباشه؟ و صفر رو در فرهنگشون به عنوان مثلا کسی که هیچی نبوده صفر میگفتن و اصلا مسخره میکردن صفر رو، در صورتی که صفر یک مفهومی داره که در اشعار هم آمده، در اشعار سعدی هم حتی آمده. صفر وقتی که در مقابل عددی قرار میگیره اون عدد 10 برابر میشه.
عجب.
پس این تونست اعداد اضافه بشه، این اعداد گسترش پیدا کنه و از طرفی نمادهای جمع، تفریق و ضرب و تقسیم رو آقای خوارزمی، این دانشمند بزرگ، تونست به جهان بشناسونه. و اینها در کتابی که آقای ایشون داره که چطور یک معادله یک مجهولی رو بشه حل کرد، اینو مطرح کرد. و بعدن معادلات 2 مجهولی و 3 مجهولی مطرح شد که دانشمندهای دیگه اومدن این رو حلش کردن. اما خود کلمه جبر به مفهوم چیز؟ به مفهوم این هست که یک کودکی به بلوغ میرسه و به پختگی میرسه، این مفهوم اصلی بوده که از جبر بوده. و شاید این مفهوم باشه که وقتی که ریاضیاتی که محضه میخواد به کمالش برسه باید عملی بشه، و جبر تونست که با تلفیق مفاهیم فلسفی، ریاضی و حتی هندسی به شکل‌های هندسی برسه. جبر چه کمکی کرد؟ جبر کمک کرد که بتونن به فرض، حالا ما مجبوریم چیزایی بگیم که شنوندگان متوجه بشن،
بله به زبان خوب عمومی تر بگیم بهتره.
مثلا آقای خوارزمی در ارث، وقتی که در ارث مطرح میشه که مثلا 3 پسر هستن، 1 دختر، حالا این چجور ارث تقسیم میشه، در کتابش این رو مطرح میکنه. و حالا چون مسلمان ها ارث رو 2-1 تقسیم میکنه بین پسر و دختر، اما مثلا این کتابش که میره ترجمه میشه، کسی که ترجمه میکنه این نمیدونسته و میگه که ایشون اشتباه کرد، به جای اینکه چرا بر 7 تقسیم کرده، چرا به 4 تقسیم نکرد؟ از که این یک مفهومیه که در دین هستش که پسر دو برابر از دختر بیشتر و حالا چجوری ارث حساب کنه بله. یعنی اون یک هفتم چجور حساب بشه، این فقط با جبر میشه اینو در آورد و بعد معادلات پیچیده تر و بعد میرسه به حتی جذر.
درسته
که یک عدد دوبار در خودش ضرب میشه و اینکه در نجوم هم خیلی تاثیرگذار بوده، به علت اینکه میخواستن بدونن کی خورشید طلوع میکنه، کی خورشید غروب میکنه، کی وقت ظهر، کی نماز عصر رو باید بخونن. پس بنابراین اینا میان در شماسیه که در اطراف همون بغداد بوده رصدخونه‌ای درست میکنن که مسئول کل اون خوارزمی بوده. آه. و اینها یک کلمه است به اسم زیج.
درسته.
زیج یعنی یک جدولی درست میکنن که تو این جدول میان کرات آسمانی رو رصد که کردن موقعیتشون، مکانشون، فاصلهشون، اندازهشون رو اینا رصد میکنن و اون زمان اعتقاد بر این بود که زمین در مرکز عالم قرار داره، یعنی خورشید و ما به دور زمین میچرخ. از طریق اینکه این سیارات کالا یه سریشون ثابتن و یه سریشون متغیرن، مکانشون تغییر میکنه، اینها پی به این بردن که روزهای سال 365 روز، حالا یه ساعتی اضافه داره، و اینکه فصلا و غیره رو اینها بررسی کردن و حتی تونستن متوجه بشن که ما یه قسمتی داریم به اسم رأس السرطان، رأس الجدی، که در مدار رأس السرطان که موازی خط استواست، خورشید به شکل عمودی به زمین تابیده میشه.
عجب.
و زاویه‌ش هم که چقدر خورشید میتونه زاویه داشته باشه، گفتم 23 و 45 درجه است که این زاویه انحراف زمینه. الان که میگن که زمین داره به دور خورشید میچرخه، این زاویه همون زاویه است، همون زاویه که زمین داره نه خورشید داره داشته باشه. و اینها خیلی تأثیر گذاشت در خیلی از امور، حتی شما اشاره فرمودید به معماری.
بله
بله، در معماری مخصوصا حالا دوستان خیلی تمایل دارن، خیلی براشون جالب تخت جمشید مثلا ببینن چجوری بوده. شما در دیوارهایی که با طرح سنگ تخت جمشیده،
بله،
شما افرادی رو میبینین که یه کلاهی دارن و یه سری کلاهشون یه ذره تیزه و شلواره یه ذره گشاده و قداره دارن، کمان داره دستشون. اینها لباس خوارزمی پوشیدن، اینها اقوام خوارزمی بودن هستن اونجا، علاوه شکل ظاهریشون اینا خوارزمی بودن. و اینکه نمادهایی مثل شیر و یا گاو اونجا هستن، اینا نمادهای فلکی هستن.
عجب.
و شاید اکثر بناهایی که در دوران قدیم ساخته میشه با دیدگاه رصد این اجرام آسمانی بوده که میان داستانهایی داره، چون شاید یکی از دینای خیلی قوی اون زمان زردشت بوده و زردشت خودش از ستاره شناسای خیلی قهار بوده. 10 سال که در غاری زندگی میکرده، از یک حفره‌ای میبینه آسمان و خورشیده و ایشون تفکراتی راجع به اجرام داشته و ستاره شناسی در بین زردشتی ها خب خیلی مطرح بوده.
مدن 4-5 دقیقه فرصت داریم.
خواهش.
در دنیا نگاه به خوارزمی چطور هست؟ چقدر تأثیر داشته؟ درسته به هر حال علم جبر مدیون خوارزمیه، ولی واقعا اثراتش رو ما داریم میبینیم مثلا در علوم دیگه. حالا ما بیشتر میگیم ریاضی و به تبعش کامپیوتر، ولی حتی میگن در شیمی هم تأثیر داشته. خب طبیعیه وقتی در ریاضی تأثیر داشته باشه، در هر چیزی هم تأثیر داره. میخوام شما هم بفرمایید چقدر غرب به هر حال از خوارزمی تونسته کمک بگیره و وام بگیره.
بعضی اعتقاد دارن که پایه همه چیز علم ریاضیاته.
بله.
و اینکه خیلی از مسائل با لگاریتم حل میشه، چون اعداد اسم یا اعداد گنگ در علم فیزیک، در علم سازه، در ساختمان مطرح میشه. حتی جالب بود که در نرم افزاری که الان ما داریم، مثل بلندر، مثل راینو، مثل گراساپر که معمارا ترسیم میکنن اشکال رو، این علم وجود داشته و در خیلی از علوم تأثیرات این زیاده. حتی در ارتباط با شهرسازی هم که با شما فرمودید، ترافیک، مصرف انرژی، که این مصرف انرژی به نوعی برمیگرده به اون شیمی مواد مصالح که این مصرف انرژی به چه نحوی باشه، حمل و نقل، آلودگی هوا، مدیریت آب، اینا یک ایکسایی داره توش که این ایکسا اگر حل بشه ما میتونیم مدیریت آب بهتری داشته باشیم. ساختمون ها بر اون اساس طراحی میشه، فرم ساختمون ها، جهتگیری ساختمون ها، نحوه نورگیری و پنجره های ساختمون ها، اینها با توجه به این علم هست. و اینکه خود موادی که در خود جدالای ساختمون باید قرار بگیره، از میزان عایقاش، تبادل حرارتیش، همه اینا تحت تاثیر مصرف انرژی قرار میگیره. آینده پژوهی حتی باز به این بستگی داره. مثلا جمعیتی که افزایش پیدا میکنه، اینا نیازهایی دارن، ایکسایی داره، اینا نیاز به یک سری نیازهای غذایی، خورد و خوراکی و غیره دارن. بله. تغییرات اقلیمی که در جهان داره انجام میشه، اینا، این تغییرات در این آیندهی که برای ما هست که زمین داره گرمتر میشه، به چه الگوریتمی باید براش نوشته بشه که ایکساش در بیاد. این روش های علمیه. شاید اگه بشه اینا رو با دانشمندهای دیگه بخوایم مقایسه کنیم، بله، که مثلا بیایم با دانشمندهای خودمون مثلا مقایسه کنیم، با ابن سینا، خب ابن سینا پزشک خیلی حاذقی بودن، با عمر خیام مقایسه کنیم، عمر خیام علم خوارزمی رو اومد گسترش داد، خواجه نصیرالدین با رصدخونه که در مراغه تأسیس کردن، علم ایشون بوده که اومده، و حتی ابن میثم که میاد راجع به نور هست. و میشه گفت که محمد بن موسی خوارزمی در ریاضیات، جو و نجوم میشه گفت پدر این علمه. شاید هم بشه گفت پدر علم رایانه هم شاید بشه گفت.
بله بله، اینجوری گفته میشه.
و کسایی که خیلی دانشمندایی مثل اسحاق نیوتن، چارچوب‌های علمیش بر اساس این علم هست. ریاضیات مثلا شما یه معادله رو در نظر بگیرید، یک قسمتی این معادله میخواد حل بشه، یک چیزی به طرفش یا اضافه میشه یا کم میشه. این روشی بود که خوارزمی برای حل اکسا بررسی میکرد. پایه‌گذار محاسبات الگوریتم بوده که آلن تورینگ هست.
بله، آلن تورینگ معروف.
بله، یا جان ون نیومن یا توسعه نظریه محاسباتی در ریاضیات هست که کلا میشه گفت پایه علم اروپا رو میشه مدیون استاد بزرگ خوارزمی دید. و من توصیه میکنم که برای اینکه این علم بیشتر توسعه پیدا کنه، لازمه بزرگداشت‌های بیشتری بزنید، چون من در تاشکند، در ازبکستان، حالا بگذاریم ما یه دانشگاه هم داریم در کرج، اما بیشتر بهش توجه بشه.
بله.
و اینکه الان با توجه به زمانی که ما الان داریم، کاغذ رو خیلی گرون داریم، این در اون زمان که اعراب میخواستن کار بکنن با انگشتشون روی خاک مینوشتن اعداده. اما بعد که از رومی‌ها و اینها پاپیروس رو یاد گرفتن، شروع کردن نوشتن و باز بهتر شد. و بعد که اومدن از خراسان، کاغذ به وجود آمد، علم توسعه پیدا کرد.
متشکرم از شما دکتر. امیدوارم که به هر حال این موضوعاتی که گفتید رو ما بتونیم باز هم راجبش صحبت بکنیم. حالا جالب برای شما بگم، من خودم لیسانسم یا کارشناسیم ریاضی کاربرد کامپیوتره.
بلد.
یعنی دیگه عمیقا با اون چه که حالا علم خوارزمی که هم ریاضی بود و بعد هم منجر شد به کامپیوتر، کاملا آشناییم. و به هر حال بعدم که حالا ادامه دادیم، اینه که به هر حال خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودیم و راجبه استاد بزرگ و نامداری از دانشمندان جهان اسلام و ایران صحبت کردیم به نام خوارزمی، که اثراتش همچنان بر روی تمام علوم، به خصوص علوم رایانه، معماری و هر جایی که شاید حرف از عدد و رقم باشه دیده میشه. متشکرم از حضور شما آقای دکتر فرشاد مفاخر، استاد دانشگاه، محقق، نویسنده، معمار و نماینده گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی، که ما رو در این برنامه همراهی کردید.
متشکرم.
و شما شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده فاطمه جلالی، صدا بردار مهدی مؤیدی، هماهنگی و من که ایوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
بی نهایت سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه، از اینکه در این عصر گرم اما زیبا و دلانگیز تیر ماهی 22 روز و شبی که هممون تیر ماهی هستیم با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه به ویژه نوبت دوم این برنامه روی موج گفتگو همراهید، یک جهان از شما سپاسگزارم. اینجا ایران است، جایگاهی برای تجلی همبستگی ملی، و این همبستگی چونان زنجیری است که حلقه های آن را ایمان و غیرت به هم دوخته. در سایه این پیوند ناگسستنی هیچ توطئه ای یارای شکافتن این کهنسال سرفراز را ندارد. فرمان رهبری همچون ریسمانی محکم دلها را به هم گره می‌زند و دشمن را در برابر این اراده پولادین به حیرت وامی دارد، اراده‌ای که بازتابی از تجلی اتحاد، همدلی و همبستگی ملت شریف این سرزمین ایران است.
با زخمی سر بلند در بحرانی، با زخمی سر بلند در بحرانی، ما کشور سرفراز هر دورانیم، ما پای علی لبت میمانیم، ما ایرانیم، ما ایرانیم، ما ایرانیم، سر به سر داریم، موج اقتداریم، چون رستم دلیر و چون کوستواریم، حق جان دادن در راحت ترسی نداریم، حق جان دادن در راحت ترسی نداریم، ایران ای جان ای کشور اهل بیت و قرآن، ایران ای جان ای وارث مکتب شهیدان، ایران ای جان مقتدر به مان و جاویدان، حب الوطن من الایمان، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، ما وارث راه همت و کمرانیم، یک سرمگی دلیر تنگستانیم، ما رعیتی از ولایت سلطانیم، ما ایرانی، ما ایرانی، ما ایرانی، سرباز حسینی، بیزار از یزیدی، ما دل را در این راه از دنیا بریدی،
چیزی جز شکوه زیبایی ندیدیم.